سلام و وقت بخیر. نوی صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی می رساند. این اداره در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از شبکه های آبرسانی را تخریب کرده و خانواده های آسیب دیده در زمینه دسترسی به آب پاک برای نوشیدن، آشپزی و شستشو با مشکل روبروند. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب، شنبه شب در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 10 عضو یک خانواده جان دادند. پیش از آن صدها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در غور، فاریاب و بغلان کشته و زخمی شده بودند. مقام های ارشد قطر و سویدن در مورد افغانستان گفتگو کردند. لول و بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه ایکس بروز یک شنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده است، اما در این باره جزئیات نداده. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است 30 نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد با اشتراک نماینده های ویژه شماری از کشورها برای 2 روز در 30 ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. از طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه میگوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و ده‌ها تن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل اما گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است این حمله به یک مرکز اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن 2 مقام ارشد این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش ها در باره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی می کند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه به اسپانیا سفر کند. دفتر پترو سانچز صدراعظم اسپانیا در بیانیه گفته است که او با زلنسکی ظهر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد و سپس هر دو در یک نشست خبری ظاهر خواهند شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که زلنسکی پس از سفر به اسپانیا فردا سه‌شنبه به پرتغال خواهد رفت. رئیس جمهور اوکراین از متحدین غربی می خواهد که کمک نظامی بیشتر را به کیف فراهم کنند. و تیم کرکت کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت 2024 هند شد. بازی نهایی بین تیم های کلکتا نایت رایدرز و سانرایزرز حیدرآباد شام دیروز برگزار شد. نخست سانرایزرز حیدرآباد به بتینگ آغاز کرد و 114 دوش هدف تعیین کرد. کلکتا نایت رایدرز در آور 11 توانست که این هدف را تکمیل کند و با تفاوت 8 ویکت سانرایزرز حیدرآباد را شکست داد. رحمان الله گربوز کرکتر افغان که در تیم کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد 39 دوش انجام داد و در کنار سایر بازیکنان نقش کلیدی در پیروزی این تیم داشت. این 30 بار است که کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت هند می شود. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که رهبر و اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را بازداشت و به اسلام آباد تسلیم کنند. او این خواست پاکستان را در یک کنفرانس خبری در لاهور به روز یکشنبه تکرار کرد. مقام‌های پاکستان ادعا می‌کنند که جنگجویان TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند. حکومت طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی پاکستان هنوز چیز نگفته است، اما در گذشته بارها گفته بود که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان میخواهد که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP به شمول نورولی محسود رهبر آنها را دستگیر کرده و به پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس خبری اتهام وارد کرد که رهبران TTP در افغانستان به سر میبرند و از آنجا حملات بر پاکستان را طرح‌ریزی میکنند.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می‌خواهیم که بختیارشاه، قاری عبدالله و خان لالا را به زودترین فرصت دستگیر کنند. به طور خاص امیر TTP، نورولی محسود و قماندان عظمت الله محسود و به هر تعداد دیگر رهبران TTP را که در آنجا هستند به زودی بازداشت کنند. ما خواهان روابط خوب با افغانستان هستیم و این تنها در صورت ممکن است که آنها هم به ما کمک کنند و نگذارند که تروریستان از خاکشان علیه ما کار بگیرند.
حکومت پاکستان قبل از این چندین بار ادعا کرده بود که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و در آنجا حمایت می شوند. تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرده و می گوید ضرورت ندارند که از جاهای دیگر در پاکستان فعالیت نمایند. اردوی پاکستان در ماه رمضان گذشته که با ماه مارچ میلادی مصادف بود ادعا کرد که در یک حمله بر منطقه برمل پکتیا در افغانستان یک قمندان مهم TTP به نام عبدالله شاه را از بین بردند. صبح آن روز این قمندان در یک ویدیویی که رادیو آزادی واقعیت آن را تایید کرده نمی تواند ظاهر شده و گفت که زنده است و در وزیرستان جنوبی به سر می برد. به اساس گزارش ها حکومت طالبان در سالهای 2021 و 2022 چندین بار بین نمایندگان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور میانجیگری کرده و میزبان ملاقات آنها بودند. این مذاکرات در ماه می سال 2022 زمینه را برای یک آتش بس فراهم کرد. در ماه آگوست در منطقه برمل پکتیا به اساس گزارش ها یک بنیانگذار TTP به نام عمر خالد خراسانی و دو رهبر دیگر این گروه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. بعد از این حادثه TTP در ماه سپتامبر اعلان کرد که آتش بس با حکومت پاکستان به پایان رسیده است. طالبان افغان که یک رابطه بسیار مهم در تماس ها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور به شمار می روند، این اداره رد می کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات را پلانگذاری می کنند. حکومت طالبان می گوید که TTP یک مشکل داخلی پاکستان است و مسئولیت آن باید با آنها راجع شود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشو متاگ از چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سیدیدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیپ منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی مشکلات زنان افغان را پس از طلاق به بررسی میگیریم.
از خاله خوشیم دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک 3-4 اولاد کشد شوهرش زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چی گونه است؟
اگر بیرون رو برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. امروزه در بیشتر جوامع بشری مناسب ترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق میبینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترکی که پر از اختلافات و خشونت های خرد و بزرگ میباشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخورد های ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خلاخشی ما دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوهر است، نتونست زن اولاد خدا را شو باته کنه، زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برزی هر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد ازی کش نمیموند، خد ازی فامیل هم روی خوب نمیکرد. مقدر دیگه مردکه دیگه عروسی کرد یک دو مال سی ماهی که تشت شوهر دویمی سجبان جوی را شروع کرد، سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد، باز هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش، نه بر بچه از باسانی که زن میته، نه بختر از روی باسانی کس میگیره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود، بنابر نبود زمینه های کاری، چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد. ولی به گفته برخی ها، ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تأمین معیشت کنند. اما قسمی که دیده شده است، بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر می کردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات ما زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشته می تانه، نه به کس گفته می تانه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمی کنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی می کنم. یک خانم کارسی می کنه، دوباره پس خانه پدرش می بسیار مشکل می باشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش می بد سعی می کنه، اما او فکر نمی کنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره نوخت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگه طرف قال مقال میکنه که چرا نوخت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم همیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام رسی اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کن که نمیال من در زندگی خود مشکلات زیاد دیدم، از هر نگاه از نگاه لتکو به خاطر خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
خشونت و لتکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان، زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه‌ای که به عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شو با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن به جز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیشش بیمه 5 ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دکتر دومی 2 سالش که هست او رو 7 ماه میشه ندیدیم، یکیش دستش بیمه هست، یکیش هم دست خوشیمه، او ارمان به گور رو بری که تو اولار به دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت 1 سال میشود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
1 سال زیادتر جدا شده از شوهرم، بازم تهدید میکنم، دادیسه هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم من تر میکشم، مگه یک قدیقه از دیگه مارسی کرده نمیتنید، جای میرم مگه قدی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرار نرسنم یاد خودم. وقتی که ما جدا شدیم من اطلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت محکمه و چی دارستید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است دیگه.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را دارد که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میداند که او ملکیت به نام شد. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. این خصوص که خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود آگاه بسازه.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود، مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دیده جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه‌های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می‌شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق میشه و احساس میکنه که رابطه‌اش فرو پاشید، خب مطمئناً افکار زیاد مورد حمله قرار میتیش. طور مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میدن، به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میده که طلاق گرفتن و ای باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنا می باشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش می رسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه ای که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت می کنه این حس است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده همواره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانم ها میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانم ها پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جان دردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرم و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم همراهش سردچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم همراهش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچه های جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، باز هم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما همیواره شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش همی خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور از همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر میکنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید میبینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم مندازه. در مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگر خانم های طلاق شده که بعضی مرد ها هستن که فکر می کنن زنی که طلاق شده چون اخلاقا یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و می تانه با هر مرد وارد رابطه شوه. به همین منظور بعضی مرد ها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم می دوزن و از سوی دیگر که از طرف مردای دیگر بعضا مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالس که اینا شراک میکنن، در بعض عروسی ها خط مفاتیحی همواره احساس میکنه همگی درباره ازی صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همه دو نفر در مورد ما صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستند؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستند؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همه والدین این برادرها خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دوچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیز بسازد به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاده پیش روی یک زن میه. این موضوعات است که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش میباشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه. پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق این خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ها گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره، خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است یکی دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاکزیک خود از مو حالت تاکزیک خود میکشن. ولی گفتنی و به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. پایان زندگی مشترکی که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همه شکست باعث این میشه که ما یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باش مواجه میشه، کوشش کنه از او شکست و از پوینت منفی از او شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از نمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقت دیر است، اما همین بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای زی خانمی که طلاق گرفته شوه و تا ایز که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، حرف زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورت که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بتون یک زندگی خوبتر و موفقانه تر با زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می شود. در ادامه می خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال میکنیم.
امروز دست موضوع دستی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن میباشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده می شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شود. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف N نشان داده می شود، برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است، از 1 الی 7. K, L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در N مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف L نشان داده می شود یا به شکل لندا نشان داده می شود، برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است، S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق و توسط عدد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود با 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای این مصایب یک ال دارای یک قیمت بوده که صفر است، برای این مصایب دو ال دارای دو قیمت بوده که صفر و یک است، و برای قیمت ان سه ال دارای سه قیمت بوده که صفر دو و یک می باشد، و برای این مصایب چهار ال دارای چهار قیمت بوده که صفر یک دو و سه می باشد. ای هم در تصویر قسمی که شما میبینید نمبر کوانتومی فرعی به نام نمبر کوانتومی وانتم زاویوی نیزیاد میشوند. سوم نمبر کوانتومی مغناطیسی میباشد که به حرف ML نشان داده میشه. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان میدهد که فرمولشان میباشه ML مساوی میشه به 2L جمع 1 میباشد. اگر L مساوی به 0 باشه و 0 وضع شود ML مساوی میشه به یک، چرا که صفر جمع یک پس یک میشه، و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد، و اگر ال مساوی به سه وضع شود ام ال مساوی میشه به هفت حاصل می شود، و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای هفت اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که ساحه قیمت های آنها از منفی ال الى مثبت ال می باشد. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الى منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 میشه. نمبر کوانتومی 4 نمبر کوانتومی اسپین میباشه که به حرف S نشان داده میشه. نمبر کوانتومی اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان میدهد، و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتومی اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتومی فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتومی مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتومی مغناطیسی ام وای به یا ام ال به نمبر کوانتومی اصلی ارتباط ندارد، و با در نظر داشت نمبر کوانتومی فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتومی فرعی منفی یک شد، پس از منفی یک صفر الی مثبت یک می باشد. مثال اگر نمبر کوانتومی اصلی ام سه باشد و نمبر کوانتومی فرعی دو باشد، نمبر کوانتومی مغناطیسی را پیدا می کنیم، از مثبت دو الی منفی، از منفی دو الی مثبت دو می باشد. منفی دو، منفی یک، صفر، مثبت یک، مثبت دو. مثال چند اوربیتال در ام مساوی به سه و ال مساوی به دو وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش دو الکترون را دارد، و اگر در یک اوربیتال دو الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی پی، دی و اف توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های داقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه این جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الى مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. این جمع L مساوی به 4، این جمع L 4S، 4 جمع 0 مساوی به 4، و این جمع L 3D مساوی می شه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشته اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی S5، 4D و یا 6P را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشه 6 جمع 1 7 طوری که دیده می شود مجموعه N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد با من الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. یه هم یک معلومات اضافی است، اگر مجموعه N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. با طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S5B و 6S در ابتدا 5B را اشغال می کند و از دو مدار CD و 5S در ابتدا CD را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول های استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N-ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است. موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارند. زمانی که 23 با 34 جمع شود 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سه مول نمک در 7 مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه به N1 بر N مجموعه N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3 و اگر از آب را بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکل محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب صد میکنیم. مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600. 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16% میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر عذاب بخواهی 0.83 و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 میباشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرام گلوکوز را در 135 گرام آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100، پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد، 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولرتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولرتی رابطه ذیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مولارتی از رابطه زیل استفاده میشه که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولار ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فرق M کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحدهای لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه، این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و والیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید، مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000، یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده می کنیم که این مساوی می شود M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشند، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته میشود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه میتلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است ولی زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته میشه. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خوان. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه
ساعت 9:30 مضمون جغرافیایی سنف‌های 10 و 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10 و 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
ندیدم سالها انگور توتاش شکر چینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور توتاش شکر چینم ز بستان شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی. ندیدم سالها انگور تو داشت شکر چینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور تو داشت شکر چینم ز بستان شمالی. شب سرد شمالی، فدای چهره زرد شمالی، فدای چهره زرد شمالی، دو چشمم پر بادا چون ببینم تن زخمی نپر درد شمالی، دو چشمم پر بادا چون ببینم تنی زخمی نپر درد شمالی. صدای چشم ساران شمالی، صدای چشم ساران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفن ز موج سبز زاران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفن ز موج سبز زاران شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان.
گلستان شمالی ندیدم سالا انگور تو داشت شکر چینم ز بستان شمالی ندیدم سالا انگور تو داشت شکر چینم ز بستان شمالی